أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز دهم ماه شریف رجب مصادف است با ولادت پر خیر و برکت و با سعادت حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه الصلاة و السلام. روز مبارکی است، روز عید بزرگی است که امام هشتم علیه السلام درباره این مولود فرمودن هذا المولود الذي لم يولد اعظم بركتا لشيعتنا من کلام امام، مبالغه نیست، چون فرزندشون هست نیست، یه واقعیتی است. هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركتا على شيعتنا من، یه همچه تعبیری حضرت فرمود. شاید علت این که این مولود مولودی است اعظم بركتا مثل او بر شیعیان نبوده، برای اینکه یه انتظاری شیعه داشتند، دغدغه ای دلواپسی داشتند و حل شد و او این بود که امام هشتم علیه السلام سنشون بالا بود، 48 سالگی بود که امام جواد رو خداوند به ایشون داد. خب نزدیک 50 سال از عمر مبارکشون گذشته، فرزند پسر نداره. شیعیان ناراحت بودن که بعد از امام هشتم خلیفه کیست، خیلی هم میمدن سوال میکردن. کمتر گروهی یا دسته‌ای ملاقات امام هشتم میمدن مگر اینکه سوال میکردن خلیفه بعد از شما کیست، نگران بودن. در جواب همه امام فرمود ابنی. آقا خلیفه شما چیز؟ ابنی، پسرم. یک کسی سوال کرد با تعجب که ابن رسول الله، شما میگید ابنی، ما فرزندی از شما ندیدی. امام فرمودن، قسم خوردن که لا والله لا تمزل ایام و لیالی حتی یرزقن الله ولدن ذکرن یفرق بین الحق و الباطل. روزها شبها نمیگذرد مگر اینکه خداوند فرزندی به من میداد که او جدا کننده حق از باطل، تمیز دهنده باطل از حق. اون راوی میگه من وقتی امام با این قسم والله لا تنزل ایام، با قسم و با این تأکید امام این مطلب رو فرمود، میگه من تاریخ گذاشتم که زمانی که امام این فرمایش رو فرمود که نمیگذرد ایام و لیالی مگر اینکه خداوند فرزند پسری به من روزی می کند، میگه من تاریخ گذاشتم ببینم کی واقع میشه. میگه هنوز 1 سال نگذشته بود از این کلام که امام فرمودن، قبل از مضی 1 سال از این فرمایش خداوند امام جواد رو به امام رضا علیه السلام عطا کرد. اون فرزند پسری که امام وعده می دادن به دنیا آمد. خب حالا یه دغدغه و یه نگرانی برطرف شد. خلیفه کیست؟ می فرمود ابن، و پسر به دنیا آمد. حالا یه دغدغه دیگه برای شیعه پیدا شده است که خب حالا امام حدود 50 سال از عمر مبارکشون رفته، تازه بچه پسر به دنیا اومده، حالا این تا میاد یه مرد بشه و توان این که بتوند بار سنگین امامت رو به دوش بگیرد و خلیفه خدا و حجت خدا روی زمین طول میکشه. لذا باز این سؤال رو از امام میکردند. حتی صفوان ابن یحیی که یکی از بزرگان از صحابه است میاد خدمت امام، میگه کنا نسألک قبل ان یهب الله لک ابا جعفر، قبل از اینکه خداوند ابا جعفر رو امام جواد رو به شما بده ما سوال میکردیم خلیفه کیست و شما میفرمودید که پسرم خداوند فرزندی به من میده، یهب الله لی غلاما، که به حمد الله خداوند اون فرزند رو داد به شما. فوهبه الله لک فاقر قیوننا، به قدوم مبارک امام جواد چشم ما روشن شد، وعده ای که شما میدادید انجام شد. سلام علیکم. اون وقت حالا سوال جدید اینه، فلا ارانا الله یومک، خدا نیارد روزی را که شما در بین ما نباشید ما مرگ شما را ببینیم. فلا ارانا الله یومک فانکان کونون، حالا اگر یه قضیه اتفاق افتاد، یه حادثه‌ای برای شما پیش اومد، فعلا من، خب حالا درسته خداوند فرزند به شما داد، اما حالا قضیه چیست که اگر یه همچه اتفاقی الان بر شما بیفته چه باید کرد؟ فعلا من عرض کنم که میگه فاشار بیده الی ابی جعفر، امام رضا اشاره کردن وقتی این سوال، صفوان ابن یحیی از بزرگان صحابه است، مورد احترام پیش امامه، وقتی این سوال رو کرد امام اشاره کردن به ابا جعفر و هو قائم بین یدی، امام جوادم جلو امام بایستده بود، امام فرمود این پسر این جانشین من، میگه قلت جعلت فداک، سوال کرد از امام که یبن رسول الله خداوند من رو فدای شما بکند، و قلت جعلت فداک هذا ابن ثلاث، این آقازاده 3 سالشه. خب ما سوالمون این بود که اگر یه حادثه ای الان برای شما پیش بیاد چه میشه، الی من به کی مراجعه کنیم، خلیفه کیه؟ شما فرمود این آقازاده هذا ابن ثلاث، 3 سنین، 3 سالشه. امام در جواب فرمودن که ما یضره من ذلک، هیچ ضرری نمیرسد ولو این 3 ساله باشد، فقط قامه، حالا امام استدلال میکند، خب تو تعجب میکنی بچه 3 ساله است چجور میشه خلیفه باشه؟ فرمود فقط قام عیسی بالحجه و هو کان اصغر سنن من، عیسی مسیح بنا به شهادت قرآن از این کوچکتر بود، این به قول تو میگی ابن ثلاث، اون که بچه تازه به دنیا اومده بچه گهواره ای بود، وقتی که قومش آمدن اتت علاتی قومه، اومدن پیش حضرت مریم و گفتن که انا لک هازا، از کجا این بچه رو آوردی، ما کان ابو کمر اسو و ما کانت امو که بقیا، تو پدرت آدم خوبی، مادرت زناکار نبود، این بچه رو از کجا آوردی؟ فاشارت الی، به امر خدا به بچه گفته بود تو حرف نزن، جواب رو بذار به عهده خود من. فاشارت الی، گفت از خودش بپرسید. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، با یه بچه گهواره ای ما چجور حرف بزنیم؟ چی ازش بپرسیم؟ یه وقت بچه به سخن در اومد، تو گهواره، بچه تازه به دنیا اومده. میگن از مدت حمل حضرت مریم شد 9 ساعت یه همچیز طول کشید. اون وقتی که جبرئیل اومد 9 ماه و 9 روز اینا طول نکشید. اون وقتی که جبرئیل آمد و دمید در آستین مریم و حامله شد 900 بعد بچه به دنیا آمد. اون وقت قال انی عبدالله، اول حرفی که بچه میزنه برای اینکه تصور نشد این خداست یه پسر خدا، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند. فرمود آتانی الکتاب، من پیغمبرم، جعلنی نبی، بچه تازه به دنیا اومده. میگه من پیغمبر خدا هستم و دین دارم، شریعت دارم، کتاب دارم، کتاب آسمانی. تعجب دارد که عیسی بی قرآنه، اونا نمیتونن منکر بشن. عیسی مسیح تو جهواره است، میگه جعلنی نبی یا و آتانی الکتاب. وقت تعجب دارد یه بچه به قول تو 3 ساله بشد امام، حجت خدا باشد. اینجور امام جواب میدادن، استدلال میکردن. و خب همینم شد، برای شیعه تازگی داشت. تا اون وقت هم چیزی اتفاق نیفتاده بود که یک کسی در سن طفولیت حجت خدا و امام زمان وقت بشه، امام عصر بشه. تا اون وقت اتفاق نیفتاده. عرض کنم که امام هشتم علیه السلام وقتی از دنیا رفتن، حضرت جواد 7 سالشون بود. 7 ساله بود پدر از دنیا رفت، شهید شد، این به منصب امامت رسید. حالا شیعیان فهمیدن که جانشین اینه، منتشر شده، همه اطلاع دارن به تصریح امام که خلیفه بعد از امام هشتم این آقاست. اما در این حال میخوان امتحان کنن ببینن واقعا از عهدش برمیاد، میتونه پاسخ سوالات امت اسلامی رو بده. لذا هی میمدن سوالات میکردن. مرحوم مجلسی نقل میکند در حالات امام که در یک روز امام جواد 30,000 مسئله رو جواب داد در یک روز. بعدم خود مرحوم مجلسی توضیح میکنه که حالا چجور ممکنه هر سوالی با جوابش چقدر وقت میخواد، آیا میشه در یه روز 30,000 مسئله سوال بشه پاسخ داده بشه. حالا جوابم میده. بالاخره بدون عرض کنم که یک اعمال حجتی از طرف خدا نمیشه، میگه لعل مثلا بعضی ها سوالات مکتوب میبردن، در یه نامه لیست کرده 20 تا سوال، 30 تا سوال، 50 تا سوال. میگه آقا من این سوال رو دارم. فرمود جوابش نوشته شده است، برو بخون. این یه سوال، یک جا 30 تا 50 تا سوال پاسخ داده میشه. بعضی سوالا تکراری بود، هم اون این سوال دارد، هم اون این جمعیتی که نشستن در بینشون 30 تا سوال تکراری، وقتی امام جواب میداد 30 تا جوابشون رو میگیرند. توضیح میکنه اصلش رو زیر سوال نمیبرن که در یک روز امام جواد علیه السلام 30,000 مسئله، مسائل مختلف، مسائل مشکل از اقسام و انواع سوالات، فقه، از کنم که تفسیر، حدیث، امثال اینها، راجع به کلام، عقاید، جواب شنیدن، جوابشون رو شنیدن. اون جلسه ای که عرض کنم که هارون الرشید درست کرد، مأمون درست کرد و بزرگان علماء اون عصر از هر دین و مذهبی اون بزرگترین عالمشون رو جمع کرد. مجلس عجیب و غریبی بود و امام جواد پاسخ دادن. عرض کنم که بالاخره امام فرمود این روز، این مولود مولودی است که لم یولد اعظم و برکتن من لشیعتنا غیر این. این مولود یه همچه مولودی است. امیدوار هستیم انشاءالله این روز شریف، عید بزرگ بر همه ما میمون و مبارک باشد. عیدی ما رو انشاءالله نصرت شیعیان در کل عالم، مسلمان ها شیعه ها هر جایی هستن انشاءالله مورد نصرت الهی قرار بگیرن، دشمنانشون منکوب بشن، دشمنانشون از بین برن، بین خودشون اختلاف بیفته، دو دستگی بیفته و مسلمان ها بین اونها انشاءالله در آسایش و راحتی زندگی کنن به یاری خداوند انشاءالله. خب این یک مطلب. عرض کنم که راجع به بحث اخلاقی که داشتیم، روایات متعددی خوندیم با پاداش ها و جزاهای محیر العقول راجع به قضا و حاجت المؤمن، کسی حاجت برادر دینیش رو روا کنه، یا یه عنوان دیگر سعی در قضاء حاجت، کوشش کند ولو نشه بره دنبال، کوشش بکند، سعی بکند حاجت برادر دینیش رو روا کنه، اگر شد فبه ها، نشدم با ثواب میبره. و برای هر کدام عرض کنم که پاداش عجیب و غریب، از این که ثواب، کسی که حاجت مؤمنی رو روا بکند ثواب حج و عمره دارد. یه جمع فرماد ثواب توافن و توافن و تواف حتی عد اشرا، یه جمع فرماد تا 70 مره 70 حج. عرض کنم که یه جمع فرماد علیه ثواب، خداوند فرمود کسی که قضاء حاجت بکند ثوابش به عهده من و من راضی نمیشم، لا ارضا له بدون الجنه، کمتر از بهش من براش راضی رضایت نمیدم. این ثواب ها تا این که روایت که هفته گذشته خوندیم، روایت واقعا عجیب و غریبی بود، کمتر در بین روایات یه همچه چیزی دیده میشد که امام فرمودن که کسی که حاجت برادر دینیش رو روا بکنه روز قیامت خداوند پاداش 1000 حسنه در نامه عملش می نویسد، علاوه بر این 1000 این 1,000,000 حسنه ثواب 1,000,000 کار نیک در نامه عملش نوشته می شد، گناهان کسانی که به او خدمت کردن، از بستگانشن، دوستانشن، کسانی که به او نیکی کردن تو دنیا، گناهان اونا هم آمرزده می شد. برای خاطر این حتی فرمود، خطاب می شد بهش که ادخل نار، فرمود بهش میگن برو تو آتش، برو تو جهنم و ببین در بین جهنمیا اگر کسی هست که تو دنیا نسبت به تو نیکی محبتی کرده، اونم دستشو بگیر از به جهنم بیارش بیرون. خیلی عجیب و غریب، ادخل نار، خلابود وقتی هم بره تو جهنم آتش که اذیتش نمیکنه، به امر خدا رفت تو آتش، ادخل نار، برو تو آتش و نگاه کن ببین بین جهنمیا اگر کسی رو میشناسی که تو دنیا نسبت به تو محبت کرده، میتونی اون رو از جهنم نجاتش بدی. اذا کان یوم القیامه قیل له ادخل النار فمن وجدته فیها صنع الیک معروفا فی الدنیا فاخرجه باذن الله، از جهنم بیارش بیرون به اذن خدا. عرض کنم که این روایات واقعا عجیب و غریب. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو مرآت العقول که شرح بر کافی است، اونجا یه توجیه خوبی داره. چون فرمود خب در قضاء حاجت مؤمن این روایات وارد شده، بعدش هم صحیح هست تا این روایتی که ادخل نارو نجات بده. میگه چه جور میشد که در قضاء حاجت مؤمن این روایات ثوابهای مختلف، از یک حج داریم تا 70 حج، از این که علیه ثوابو به عهده من کمتر از بهشتم نیست، یا 1,000,000 حسنه علاوه بر آمرزش گناهان دیگران از بابت او. ایشون یه توجیهی میکند. عرض کنم که فرماد ممکنه ما بگیم این مراتبی که در ثواب گفته شده بستگی یک جهت، بگیم بستگی دارد به نیت اشخاص. یکی نیتش 100% خالصه، برای خدا انجام میده. یک کسی نه، حالا این میره دنبال حاجت این مؤمن، یه رو زده میگه خب این آدمی است که محبت میکنه، مثلا جایی کمک میکنه، محبت داره به ما، یه آدم اینجوریست، بده ما جوابشو ندیم. یه وقت تو ذهنش اینجوره، برا خدا نیست، زشته، بده. حالا این آقا با این محبتی که به ما داره یه همچه سوالی کرده، ما حاجت چرا با نکنیم؟ خب این درست کار خوبیه، اما اون ثوابو نداره، قصدش لله 100% نیست. مراتب اخلاص. پس این اختلاف پاداش و ثواب بستگی دارد به مراتب اخلاص، تا چقدر نیت خالص. اگر نیت 100% خالصه، اون عالی ترین ثواب. کمتره، هی میاد پایین میاد پایین، تو ثواب یه حج، ثواب یک عمره مثلا. این یه توجیه. توجیه دیگر فرمود ممکنه بستگی دارد به تفاوت حاجت ها. حاجت ها مختلفه، یک کسی حاجت شدیدی داره، واقعا زندگیش به این مشکل گره خورده، اگر این مشکل حل نشه زندگیش از هم میپاشه. یک کسی نه، حاجت یه حاجت جزئی است. این تفاوت مال اینجاست، حاجت جزئی رو روا میکنن، یه حاجتی که سرنوشت حیات و زندگی کسی به او بستگی دارد. اینم یه جور حمله بر اختلاف ثواب. سوم فرماد اختلاف صاحبان حاجت، اونایی که میان حاجتشون رو مطرح میکنن، اینا اختلاف دارن در جهت مراتب ایمان و اخلاص. یا آدم آدم مؤمنی است، نماز شب خونه، آدمی است عرض کنم که واقعا بنده صالح خداست، این آدم حاجتش روا بکنن. یا یه آدمی که نه، در اون حد آدم مسلمانی است، اما گاهی هم معصیت داره، دروغ هم میگه، غیبت هم میکنه، کارهای خلاف هم زیاد داره. حاجت اون صاحب حاجت، صاحب حاجت مختلفه. از این جهت مراتب ثواب فرق میکند. چهارم اختلاف، عرض کنم که بله، اون شخصی که قضاء حاجت میکنه خود اونم مختلف. یه وقت یه کسی است که واقعا با دلسوزی، با اهتمام شدید، تا فهمید این آقا حاجتی داره بلند میشه، میره دنبال، سعی میکنه، کوشش میکند برای برآمدن حاجت. این وقت اصلا سرسری میگیره، حالا شد شد، نشد نشد. یه کاری انجام میداد، میخواد بشه میخواد نشه. پس اون قضا کننده حاجت هم در سعی و اهتمامش به این کار اونم فرق میکند. اگر یه آدمی است که واقعا برای خدا دلش میخواد این کار رو انجام بده و کوشش میکنه، دل سوزی دارد تا حاجت روا بشه، یه وقت نه سرسری میگیره. اینم چهار جور مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه توجیه میکند. این مراحل عرض کنم که ثواب های اختلاف پاداشی که برای این عمل گفته شده. خب اینم یک مطلب. بریم در بحث خودم. در این مسئله عرض کنم که خب خلاصه اون چه در این چند روز گفتیم این بود که ما هم از آیه قرآن و هم از روایات استفاده کردیم که فواید و ربهایی که از راه اکتساب به دست میاد اینها خمس داره، باید معونه رو ازش اول فرمود خمس داره به نحو مطلق، بعد تو روایات قید بیستد فرمود بعد معونتهی یا الخمس بعد المعونه، باید مخارج خودش رو عیالش رو از این فواید و درآمدها کسر بکنه، اگر فاضل معونه داره خمس بده. پس روایات فرمود مطلق، فواید خمس داره، روایات قید زد استثناء زد که اول معونه خودش رو کسر کنه ما بقی رو خمس بده. خب گفتیم مراد از معونه چیه که میفرماد معونه رو کسر بکنه، در لغت گفتن به معنای قوت، ولی این مورد قبول نیست در اصطلاح فقها. در اون چه در نظر فقها هست مطلق اون چه را انسان در زندگی و حیات و معاشش نیاز به او دارد، مطلق اون چه را که در همه مردم بین مردم اقوام مختلف مرسوم است که فوائدی که به دست میارن خرج این معونه ها خرج این نیاز ها میکنن، همه از شغل میره دنبال شغل برای اینکه تأمین کند هزینه زندگیشو، اون زندگی که مردم دنبال تأمینشند و میخوان هزینه کنن براش اونا چی هست که انسان احتیاج بهش دارد. در این عرض کنن که گفتن مراجعه میکنیم به عرف، چون در هیچ روایتی معونه رو معنا نکرده، چون در شرع معنا نشد معونه، ذکر معونه شد بعد المعونه، بعد معونتهی و معونت ایاله، این لفظ اومده ولی در شرع مقدس تفسیر نشده، معلوم شد احاله به عرف شده مثل بقیه الفاظی که در کتاب و سنت هست و توضیح داده نشده احاله به عرفه. این هم یکی از همون هست. باید ببینیم عرف چی میگه. اونی که عرف میفهمد یه معنای عامی است، لذا این تفصیلی که مرحوم امام دیروز خوندی بیان میکنن، تفصیلی که مرحوم سید در عروه بیان میکنن که ما ینفقه علی نفسه و عیاله، برای مخارج معاش زندگی روزمره شون، یا منها ما یصرفه فی زیاراته، در صدقاتش در زیاراتش جایزه میخواد بده هدیه میخواد بده، اینا رو هم شامل میشه. اگر حقوقی به ذمه‌اش میاد، دینی به عهده‌اش هست، یه عرض کنم که کاری کرده که عرش به ذمه‌اش اومده، دیه به عهده‌اش اومده، یه تصادفی کرده زده پای کسی رو شکسته، باید دیه‌شو بدهد. خب این مخارجی است که به عهده‌اش اومده، حقی است به گردنش اومده باید ادا بکند، اینا جزء معونه است. مثال زدن همه اینها رو، کفاره‌ای به عهده‌اش اومده باید کفاره رو بده، برای بچه هاش میخواد ازدواج بکنه، ختنه بکنه، مرگی پیش میاد، میهمانی پیش میاد، باید هزینه، همه اینها رو میکرد. پس قید بله تمام این مایحتاجی که انسان در امر زندگیش بهش محتاجه، هزینهی که براش میکند، اینا جزء معونه است. منتهای قید بهش زدن، گفتن که باید لایق به شأنش باشه، مناسب با شأنش، هزینه هایی که به گردنش میاد و مناسب با شأن و حال اوست. من المحتمل یک مصرفی است مطابق شأنش نیست، برای همین برای دیگری مطابق شأنشه. یه منزلی تهیه میکند برای آقایی دارای اعتباری است، دارای شأنی است در اجتماع، این منزل مناسب شأنشه، برای آدم عادی این منزل مناسب نیست. هزینه‌ای که میداد این منزل رو تهیه میکند، اونی که مناسب شأنشه جزء معونشه، باید جزء معونه حساب بکند، خمس نداره. اما اونی که خلاف شأن هست، اگر این منظر اینجور با این وسائل تهیه کرد، خلاف شأنه، پس بنابراین جزء معونش نیست، نباید این رو جزء معونه حساب کند، خمس داره، باید خمس شو بده. این رو قید زدن هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، هم مرحوم سید. در این قید که این هزینه ها باید مطابق شأن باشه، فرق نگذاشتن بین امور دنیوی و امور عبادی، فرق نگذاشتن. مثال که زد مرحوم امام، فرمودن که ما یصرفه ینفقه علی نفسه، انفاق میکند برای خودش و عیالش، از مطاعم، از مسکن، ملبس، همه اینها رو میگیره، و همچنین مصرف ما یصرف و فی زیاراته، میخواد سفر مکه بره، سفر کربلا بره، ایام مثلا عرفه میخواد فرض بفرماید کربلا باشه، زیارت امام هشتم، همه اینا جزء معونه است. چه امور عبادی و چه امور دنیوی باید مطابق شأنش باشه، حتی در امور عبادی. اگر مثلا یک کسی است که شأنش این است که میتوند هر سال بره مکه، سالی عمره میرد، خب وضع مالیش خوبه، اعتباری داره، از تاجری است تو بازار، تمکن داره، شأن او هست سالی یه دفعه مکه بره، هزینه کند برسن. اما یه آدم عادی این شأن رو نداره، اگر هر سال خواست بره مکه، یا حالا مکه چی، حج فقرا میخواد بره، میخواد بره مشهد، هر سال بخواد مشهد بره، مطابق شأنش نیست. پس عرض کنم که این قید که باید مطابق شأن، مناسب با حالش باشد، چه در امور عبادی چه در امور عرض کنم که مادی، این باید رعایت بشه. حتی در صدقات، اگر یه آدمی میخواد فرض بفرماید تو مسجد نشسته، میگن آقا میخوام این قسمت مسجد رو تجدید بنا بکنیم، این آقا بلند شد دستش بلند کند، آقا به عهده من میام هزینه این مسجد رو خودم تنها میدم، اما وضع مالیش اینجور نیست، این آدمیست که در زندگی خودش مونده، اگر بخواد تمام به قول بعض از آیون تمام وارداتشو خرج یه مسجد بکنه، این مطابق شأنش نیست، این جزء معونش حساب نمیشه، باید خمس شه بده. اما یه آدمیست که نه، خود تمکن مالی دارد، نه یه مسجد، دو تا مسجد هم میتوند در یه سال بسازه، هزینهشو بده و جزءش هم جزء معونش حساب میشه، هم زیارتش همینجور، هم در صدقاتش همینجور، هم در فرض کنید که میهمانی هایی که انجام میده همینجور، دعوت میکند از یه عده زیاد، غذایی تهیه میکند، یه کسی مناسب شأنشه، یه کسی نیست، این هم باز فرق. پس در کلام امام و در کلام مرحوم سید به صراحت تصریح میکنند که فرقی بین در معونه فرقی بین امور دنیوی و اخروی نیست، باید مطابق شأن باشد. اگر مطابق شأن حتی در زیارت و صدقه و خیرات، اگر مطابق شأن جزء معونه است، اگر مطابق شأن نیست جزء معونه نیست، باید اینا رو عرض کنم که خمسشو بده. این مطلب مطلبی است که فرمایش امام و دیگرانم. مرحوم آقای خویی اینجا اشکال میکنه، ظاهر اشکالم یه جور اشکالی است که مقدسین میپسنده. بگیم آقا یعنی چه که شما میگید در امور عبادی باید مطابق شأن باشد؟ اگر یه انسانی دلش میخواد تمام اون چه درآمد دارد صرف زیارت بکنه، هر سال بلندش بره، سال یه دفعه بره مکه، البته زندگی شد به هم نزنه، زندگی به طور معمولی خودش و زن و بچه شد داره، هر چه اضافه میارد میره سفر، سفر زیارت، دو سفر سه بار میره عمره در یه سال، چند سفر میره کربلا، میره من اینه، بگیم خلاف شأنه. با اون تحریک و حسی که در روایات شده به امور مستحبه، رعایت مستحبات، آیا این نمیشه بگیم جزء ما یحتاجشه؟ برای احتیاج یه وقت احتیاج دنیوی است، یه وقت احتیاج اخروی است. ما احتیاج به بهش داریم، ما احتیاج به رضوان خدا، رضایت خدا داریم، و رضوان الهی، تحصیل رضوان الهی و رضایت خدا، تحصیل جنت، اونم درجاتی داره، اون درجات عالیش بستگی به این دارد که هر زیارت مخصوصه امام حسین رو بره کربلا. ماه رجب میشه، نیمه رجب میشد، عید فلان میشد، تولد فلان، این همه زیارات مخصوصه هست. دلش خود تمام زیارات مخصوصه رو درک کنم که به شفاعت امام حسین اون با امام حسین محشور بشه تو بهشت، قصرش مقابل قصر امام حسین باشه. میگید خلاف شأنه. ایشون این رو اشکال میکند که در امور دنیوی که میخواد مصرف بکنه قبول داره، میگیم این باید مطابق شأن باشد. اگر مطابق شأن و لایق حالشه که این هزینه رو بکند، این جزء معونه است. اما اگر زیاده روی کرد اسرافه و این جزء معونه حساب نمیشه، نمیتوند استثناء بشه از خمس، باید خمس شو بده در امور عباد دنیوی. اما در امور عبادی این درست نیست. نمیتونیم بگیم یه چیزی شأن یه مسلمی هست اما مطابق شأن اون مسلم نیست. چه فرق میکنه؟ اون یه مسلم هست، اینم یه مسلم، اون یه احتیاجی قیامت داره، اینم همون احتیاج داره، اینم همون احتیاج به رحمت پروردگار، لطف پروردگار، رضایت پروردگار او داره، اینم داره. چرا میتونیم بگیم برای اون مطابق شأنشه که هر سال بره مکه، مطابق شأنشه این صدقات رو بده، اون مطابق شأنشه این مسجد رو بسازه، اما این مسلمان مطابق شأنش نیست؟ این رو ایشون رد میکنه که ما اینو قبول نداریم. در امور دنیوی این تفصیل خوبه که بگیم اگر مطابق شأنشه این معونه حساب میشه، اگر مطابق شأنش نیست این هزینه، مطابق شأنش نیست جزء معونه حساب نمیشه، باید خمس شو بده. نه کاری به اون جهت نداره، بخواد نیم نه ببینید، بالاخره امور عبادی میتونیم بگیم این مسلمان شأنش هست که هر سال بره مکه.
حالا اونه که مطمئن هم هر نمیدی که شاید ناظر به این فرمونه دیگیر
نه 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 دو خوب
دیگه شرعیه معقول نیست.
نه نه اونا نمیخواد بگه نه واقعا، نه واقعا اگر تعبیر میکندشون کسی تمام وارداتش منافعش رو بعد از زندگی ادامه زندگی تمام درآمدش میخواد خرج راه های خیر بکنند، بگیم خلاف شأنه. با این همه سفارشاتی که در روایات راجع به مستحبات، راجع به زیارات، راجع به صدقات، راجع به ضیافت ها، میهمانی ها، این همه سفارش شده، حالا یک کسی دلش میخواد هرچه درآمد دارد در این راه خرج کنه. مثال زن گفتیم میخواد تمام مخارج تمام زندگیشو بردارد بفروشد خرج مسجد بکنه. نمیخوام برای بچه هامو برسم چیزی بذارم، میخوام خودم به دست خودم این مسجد رو برای آخرتم بسازم، بگیم خلاف شأنه. ایشون استبعاد میکند که در امور عبادی که دستور شرع داریم، شرع مقدس دستور داده، تأکید کرده که هزینه بکنید، ما بگیم برای یک کسی مطابق شأنشه، برای یک مسلمان اونم مسلمان مثل او، بگیم برای او خلاف شأن است، این رو قبول ندارد. بنابراین فرمود در امور عبادی اگر کسی تمام داراییشو صرف بکند، البته نه اینکه معاشش به هم بزنه، خرج زندگی خودش و زن و بچه‌شو داره، اما تمام اون چه در میاره خرج عبادت و راه‌های خیر میکند.
اگر در امور عبادی مجاز باشه خلاف شرع خرج کنه، در امور دنیا و به طریق اولا مجاز میشه، این اولویت هم اینجوری میتونیم تخریب کنیم. در امور عبادی هرچه اگر شخص مالش کلش خرج کنه، روز آخرت برش پاداشی داره، اما هیچ آخری نمیاد کل مالش در امور دنیا رو خرج کنه تا خمسش نده، این اولویت اینجوری میتونیم بدن.
نه ببینید، نریم رو این که آیا این برای خاطر اینکه خمس بده یا نده خرج میکند یا نه، بخواهم این معونت چیه، ما صدق معونه رو میخواهم ببینیم. آیا گفتن معونه یعنی اونی که مطابق شأن است؟ عرف میگه اگر این چیزایی که ما یحتاج شما میخوای خرج کنیم مطابق شأن شماست جزء معونه است، عنوان معونه رو میخواهم معنا کنیم، اگر مطابق شأن نیست اینا جزء معونه حساب نمیشه. اینو بگیم عرف اینجور میفهمه و فرقی هم نمی کند بین امور عبادی یا امور دنیوی. در امور عبادی اگر چنانچه این تمام درآمدهاش ها بخواد خرج امور عبادی بکند، میگیم اینا اگر زیاده روی کرد مطابق شأنش نیست. چرا بگیم یک کسی هر سال بخواد بره مکه، با اینکه وضعش وضع اونجور نیست که هر سال مکه بره، باید بالاخره معونه زیادی خرج بکنه. یک کسی رو بگیم معون مطابق شأنش هست هر ماهی یه سفر بره مشهد، بلیت میگیرد، بعضی هستن بلیت میگیرد سر ماه که میشه میره یه روز میمونه برمیگرده، بگیم این آقا مطابق شأنشه، اما اون طلبه به سختی زندگی میکند دلش میخواد هر ماه هم بره مشهد، بگیم مطابق شأن اون نیست، این رو ایشون قبول نداره.
آقای آزادران به نفت جمع حرف میدن آقای،
بله آقای بفرمایید.
آقای
زبنش خسته
نباشید، از طریق بسیار عالی دیگر دستشما در نمیدن، اما با کمال احترام هم ایمان داره شدت و زهاد و درجات مختلفه، هم امور عبادی که برای تسلیم و استمرار ما هم فرمونه می باید در طی روز یا سال یا ماه هم شده که انجام بده. ایمان داره مراتب مختلف به این معنا که ایمان یک فقی مؤمن بوده یا ایمان عالمانه با ایمان مثلا یک بازاری کاملا تفاوت داره، این ایمان داره که نشأت گرفته از منشأ آگاهی نسبت به مبانی شریعت، اما یک بازرگان قطعا ایمان و شناخت که نسبت به معارف داره نمیتونه هم صد باشه با ایمانی که یک آدم فقیه داره یا ایمانی که یک مؤمن داره، ایمانی که فیلسوف علامه طباطبایی که خود قرآن رو فهمیده درجه چطور ممکنه متفاوت نباشه با ایمان بقیه افراد که درس آشنایی نخوندن؟ طبیعتا وقتی نوع ایمان متفاوت میشه منشأ ایمان، یعنی اون چیزی که باید باعث تثبیت ایمان و استمرار ایمان میشه دیگه یکی از اون اسباب توسط یسرن به امور عبادی و واجب و مستحب هسته.
بله ببینید
خود مستحبات
خارج از موضوع ایدامه
یکی یکی از چیزهایی که عنایت بفرمایید، یکی از چیزهایی که بعضی از بزرگان توجه بفرمایید، بعضی از علماء بزرگ بهش افتخار میکنن، افتخار میکنند، میگه من به این مراتب علمی رسیدم، افتخارم این است که اون عقاید عوامی ما از دست ندادم، عقاید عوامی که اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت و بهشت و جهنم، میگه من این مراتب علمی رو گذروندم، اون اعتقادم رو از دست ندادم. نه ببینید اینجا اعتقاد به دیانت و تقواست، ممکنه یک کسی در اون حد نیست اما واقعا دلش میخواد برای قیامتش یه مسجد الان بسازد، تمام درآمدش خرج کند برای اینکه قیامت بفرماتی من محلی داشته باشم در بهش. نه این اینجا نزنه. بله بله با این شرط. نه خب میگیم خلاف شأنشه. خب حالا این اجازه بدید پس باز تقریر کنیم ان شاء الله.